سلام سلام، وقت شما بخیر. شما شنونده برنامه های خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم احد عزیزاده و ژیلا نوری به توجه میرسانند.
نخست خبری از افغانستان، روند رسیدگی به شکایات در وقت قانونی انتخابات افغانستان پایان نخواهد یافت. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که در مهلت تعیین شده به تمام شکایات‌های انتخاباتی رسیدگی کرده نمی‌تواند. نظر به تقویم انتخاباتی، آخرین مهلت قانونی برای رسیدگی به شکایات‌ها دوشنبه آینده تعیین شده است. محمد قاسم الیاسی، کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با صدای آمریکا گفت که از لحاظ قانونی آنها برای رسیدگی به تمام شکایات‌ها در مرحله نخست 15 روز کاری فرصت دارند، اما او افزود که با خاتمه یافتن این فرصت 95% روند رسیدگی به شکایات پایان خواهد بخشید.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی با ینس استنتونبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، تلفنی صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه یک منشی عمومی ناتو، با آقای غنی از تأخیر سفر پلان شدهش به کابل معذرت خواسته است. به نقل از اعلامیه یک منشی عمومی ناتو گفته است، به دلیل مدیریت حادثات اخیر در منطقه نتوانستم که به کابل سفر نمایم، اما در یک فرصت مناسب به کابل خواهم آمد. دو جانب در این صحبت تلفنی در مورد پروسه صلح و محو پناهگاه‌های تروریستان صحبت و تاکید کردند که تأمین امنیت و ثبات پایدار در منطقه و افغانستان در گرو حل مشکل پناهندگان تروریست و پناهگاه‌هایشان در منطقه است. سفر آقای استولتنبرگ به دنبال افزایش تنش‌ها میان واشنگتن تهران به تعویق افتاد.
چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، در کنفرانس خبری در کرواسیا میگوید با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد نقش بزرگتر اتحادیه اروپا برای حل تنش‌ها در شرق میانه صحبت نموده است. آقای میشل گفت واقعا برای ما واکننده است که منتظر بمانیم تا مشخص کنند که علایق اروپا چیست. برای اتحادیه اروپا مهم است که علایق خود را مشخص ساخته و نظر به آن از منافع خود دفاع کند. امروز پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در مراسم ادای احترام به سفرهای کشورها و شمول ایران و آمریکا، نیز در سخنرانی وضعیت جهان از هر دو کشور خواست تا از شدت تنش‌ها و بحران جلوگیری کند. پاپ از ایالات متحده و ایران خواست تا از راه مذاکره و خویشتنداری برای جلوگیری از جنگ در شرق میانه تنش‌ها را حل نمایند. در بین سفرهایی که در مراسم شرکت داشتند، کلیستا گنگریچ، سفیر آمریکا، و سیدها هاشمی، سفیر ایران، حضور داشتند.
ایران جبه سیای طیاره اوکراینی را که در ایران سقوط کرده به شرکت بوئینگ آمریکا نمی دهد. اداره هوانوردی ایران اعلان نمود حاضر نیست جبه سیای طیاره را به شرکت بوئینگ آمریکا مسترد کند. صدراعظم کانادا اعلام نمود که کشورش آماده است تا در تحقیقات مربوط به سقوط یک هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در ایران سهم بگیرد. ایران میگوید تحقیقات در مورد سقوط طیاره اوکراینی حاکی بر آن است که طیاره مسافربری خط هوایی اوکراین بعد از مدت زمان کوتاهی پرواز از میدان هوایی تهران به صدد برگشت به میدان تهران بود که پیلوت ها نتوانستند ارتباط رادیویی با مرکز برقرار بسازد. طبق گزارش ابتدایی، طیاره قبل از سقوط آتش گرفته بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
گزارش های ابتدایی که از طرف اداره هوانوردی ایران منتشر شده و شواهدی که از بقایای طیاره به دست آمده حاکی از آن است که طیاره خط هوایی بین المللی اوکراین قبل از این که به زمین برسد آتش گرفته است. رئیس جمهور اوکراین به خاطر جان باختن 167 مسافر و 9 کارمند این خط هوایی روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی قرار است که یک تیم کارشناسان اوکراینی را برای کمک در تحقیقات در مورد سانحه سقوط طیاره به ایران بفرستد. رئیس اداره هوانوردی ایران میگوید که قطعات باقی مانده طیاره از محل سانحه جمع‌آوری شده و به محل امن انتقال یافته است. طبق معیارهای پروازهای بین المللی از کشورهای زی نفت دعوت شده است تا نسبت به معرفی نمایندگان خود برای کمک در تحقیقات نیز سهم بگیرند.
رویش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند، میگوید هند امیدوار است که تنش‌های ایران و آمریکا به زودی رفع گردد. وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه اظهار امیدواری کرده است که تنش‌ها میان آمریکا و ایران هر چه زودتر کاهش یابد. در اعلامیه آمده است که صلح، امنیت و ثبات در منطقه یک نهایت مهم بوده و برای آنها اهمیت دارد. به دلیل علایق هند در منطقه آنها می خواهند که این وضع هر چه زودتر پایان یابد و با طرف های درگیر در منطقه هم گفتند صحبت نکنیم.
جین شونگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه از همه کشورهای منطقه خواست تا با احتیاط عمل کرده و برای خنثی نمودن بحران در شرق میانه قاطعانه اقدام نمایند تا صلح و ثبات منطقه خلیج برقرار بماند. سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری در مورد اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر افزایش تحریم ها بر ایران با خبرنگاران صحبت می نمود. چین از ایران و امریکا خواست تا مطابق منشور سازمان ملل متحد اصول روابط خارجی میان دو کشور را مراعات نمایند و از راه صلح‌آمیز و مذاکره مشکلات بین دو کشور را حل نمایند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین موقعیت بی‌طرفانه و هدفمندانه خود را در قبال این مسائل ادامه داده و نقش کارساز در ایجاد صلح بازی خواهد کرد. چین طرفدار ثبات و پیشرفت در شرق میانه است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا. درگیری پلیس با محصلین معترض در دهلی نو که به جهت اقامتگاه رئیس جمهور هند حرکت کرده بودند به خشونت گرایید. پلیس با پوشیدن لباس دفاعی دهها محصل و فعالین را دستگیر نمود که در برابر حمله بر دانشگاه جواهرلال نهرو با اعتراضات پرداخته بودند. شاهدان عینی میگویند پلیس معترضین را با چوب میزدند و آنها پلیس را متهم و شکستن تلفن های آنها ساختند که از خشونت های پلیس فیلمبرداری میکردند. اعتراضات به دلیل تصویب قانون اعطای تابعیت برای افراد غیر مسلمان در هند آغاز شده است. طی درگیری ها تا کنون بیشتر از 20 نفر جان باختند.
مقامات بخش صحی در چین میگویند شیوع مرض ریزش و سینه و بغل در شهر مرکزی ووهان به دلیل ویروس جدید است که یک دهه قبل باعث شیوع مرض کشنده سارس گردیده بود. آژانس خبری دولتی چین گزارش می‌دهد که گروهی از علما تلاش دارند تا نوعیت ویروس را پیدا کنند. تا کنون 59 نفر را از ماه دسامبر بدین سو در شفاخانه تحت تداوی قرار دادند. سازمان صحی جهان روز چهارشنبه در اعلامیه کشف ابتدایی ویروس را در چین تایید نمود. مقامات صحی در هنگ کنگ میگویند 38 نفر طی روزهای اخیر بعد از برگشت از شهر ووهان با ریزش و سینه و بغل بستری شده اند. مقامات بخش ترانسپورت چین میگویند آنها تلاش دارند تا برای رسیدگی به رقم زیاد سفر میلیون ها چینایی به خاطر تجلیل سال نو چینایی مانع شیوع این ویروس گردند.
اعتراضات در فرانسه به روز 36 رسید. اتحادیه‌های فرانسوی و حکومت روی حل مشکل اصلاحات معاش تقاعدی درگیر ماندند که سبب ادامه اعتراضات گسترده مردم در فرانسه شده است. اعتراضات به رهبری اتحادیه کارگران در ماه دسامبر به دلیل تصمیم رئیس جمهور فرانسه برای تغییر سیستم پرداخت معاش تقاعدی آغاز شد و باعث مزدور شدن ترانسپورت و مکاتب گردیده و بر سکتورهای برق و انرژی فرانسه نیز تاثیر گذاشت. برخی از معترضین با پلیس درگیر شدند و دلیل عمده اعتراضات افزایش سن تقاعد از 62 سال به 64 سال می باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تلاش اعضای دموکرات مجلس نمایندگان برای کاهش اختیارات نظامی رئیس جمهور علیه ایران واکنش نشان داد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در توییتر نوشته است که امیدوار است همه جمهوری خواهان عضو مجلس نمایندگان علیه طرح دموکرات ها رای دهند. رئیس جمهور امریکا این طرح دموکرات ها را اقدام عجولانه خوانده و گفت دموکرات ها سعی دارند تا هرچی سریعتر قدم های بعدی در استیضای او را پیش ببرند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تنش‌ها میان واشنگتن و تهران به نظر می‌رسد بعد از سخنرانی روز چهارشنبه دونالد ترامپ کاهش یافته است. آقای ترامپ حملات میزایل ایران را بر پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق عقب نشینی تهران عنوان کرد. اما دموکرات‌های کانگرس ایالات متحده می‌گویند واشنگتن بعد از کشتن قاسم سلیمانی در بغداد استراتژی مشخصی را برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران بیان نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از شلیک ده‌ها میزایل از جانب ایران بر محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق گفت به هیچ سرباز آمریکایی و عراق آسیب نرسیده است. آقای ترامپ از کشورهای امضا کننده در توافق هسته‌ای ایران خواست تا تلاش‌های بیشتری در جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام دهند.
در خبر دیگر، حکومت امریکا به تابان دینگای معاون اول رئیس جمهور سودان تحریم وضع کرد و او را متهم به تخطی از حقوق بشر و ایجاد موانع در پروسه صلح در سودان نمود. بخش کنترل اسعار خارجی وزارت خزانه امریکا میگوید معاون اول رئیس جمهور سودان باعث ایجاد بی‌اعتمادی بر حزب جنبش آزادی مردم سودان شده است. حکومت و رهبران سودان دوبار میاد تعیین شده را تمدید کردند، اما برای ایجاد اردوی ملی متحد اقدام نکردند که جزء عملی کردن معامله صلح در سودان شمرده میشد.
و خبر اخیر، مقام های حکومتی استرالیا در نیو ساوت ویلز آن کشور حدود $1 میلیارد بودجه احتیاطی مناطقی که از اثر آتش‌سوزی های اخیر در استرالیا سوخته اند اختصاص داده است. این در حال است که حکومت از مردم در منطقه پرنفوس جنوب شرق آن کشور خواسته است که مناطق را تخلیه نمایند. از باشندگان شهر ساحلی ملکوتا در ایالت ویکتوریا خواسته شده است تا منطقه را تخلیه نمایند. در بسته های کمک مالی به افراد آسیب دیده، پول به ارزش اماکن از دست رفته در آتش‌سوزی در نظر گرفته شده است. هزاران نفر بدون سرپناه در ساحه بزرگ به اندازه کوریای جنوبی به سر می برند و حداقل 37 نفر در این آتش‌سوزی ها تا حال جان باختند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم با گزارش این بخش برنامه. ما روی زمانی هستم. تنش ها میان واشنگتن و تهران به نظر می رسد پس از سخنرانی روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کاهش یافته است. آقای ترامپ دیروز حملات میزایلی ایران بر پایگاه های نظامیان آمریکایی در عراق عقب نشینی تهران عنوان کرد. اما دموکرات های کنگره ایالات متحده می گویند که واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد استراتژی مشخصی را برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران بیان نکرده است. جزئیات این مطلب را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از شلیک ده ها میزایل از جانب ایران بر محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق گفت که به هیچ سرباز آمریکایی و عراقی آسیب نرسیده است. آقای ترامپ از کشورهای امضا کننده در توافق هسته‌ای ایران خواست تا تلاش های بیشتری در جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام دهند.
تمام سربازان ما مسئول هستند و خسارات اندکی بر پایگاه نظامی ما وارد شده است. نیروهای بزرگ آمریکایی ما برای هر حالتی آماده‌اند. به نظر می‌رسد ایران عقب نشینی می‌کند که یک اتفاق خوبی برای تمام جناح‌های زیرفت است و یک چیز بسیار خوب است برای تمام جهان. زمان آن رسیده تا بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین این حقیقت را درک کنند و از توافق هسته‌ای ایران خارج شوند.
آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه خود از کدام اقدام تلافی جویانه نظامی علیه ایران سخن نراند، اما تاکید کرد که تحریم‌های جدید اقتصادی را علیه رژیم تهران اعمال می‌کند. آقای ترامپ گفت تهران باید برنامه‌های بلند پروازانه هسته‌ای خود را کنار بگذارد و حمایتش را از گروه‌های دهشت‌افکن پایان بخشد. با این حال به نظر می‌رسد تهدید جنگ نظامی کاهش یافته است.
ما از لحاظ دیپلماسی در حال حاضر در یک بنبست قرار داریم. البته که این یک بنبست نظامی نیست. فکر می‌کنم آنچه اظهارات رئیس جمهور ترامپ برجسته ساخت و از او شنیدیم نشان می‌دهد که او علاقه‌مند وارد شدن به یک جنگ گسترده دیگر نیست. این برای هر دو طرف یک خطر است. خطر این است که در همچو شرایط مخالفین احتمال دارد نیت استراتژیک همدیگر را سوء تعبیر کنند.
دموکرات های کانگرس هشدار دادند که خطر درگیری نظامی پس از کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هنوز هم بلند است.
این یک سازمان نظامی پیچیده است که طی چندین ساعت جانشین سلیمانی را معرفی کردند. این که می توانند بر عملیات این سازمان تاثیرگذار باشد یا خیر یک سوال حتمی است. ما 15,000 سرباز در منطقه داریم. اسرائیل کمتر مسئول است. ما اکنون هدف حمله در مناطقی هستیم که سربازان آمریکایی مستقرند. لذا دشوار است استدلال کنیم. هستیم که با تصمیم رئیس جمهور ترامپ امروز مسئول‌تر هستیم.
اما جمهوری خواهانی که تصمیم ترامپ را برای کشتن قاسم سلیمانی ستایش کردند میگویند که تقابل ایجاد شده ضعف ایران را برملا ساخت.
ایران تنها اقدامات خود را کاهش نداد بلکه عقب نشینی کرد، به خاطر که آنان میدانند که قابلیت جنگ علیه آمریکا را ندارند.
این در حالی است که چین از طرف‌های زیربط خواسته تا روی موضوع ایران از خشتنداری کار گرفته و اختلافات را از راه صلح‌آمیز حل و فصل کنند.
وضعیت کنونی در شرق میانه حساس و پیچیده است. چین همواره تاکید ورزیده که خراب داشتن اوضاع در شرق میانه به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست و تأمین صلح و ثبات در منطقه برای همه جهان از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که امروز پنجشنبه طرح را روی محدود کردن قدرت رئیس جمهور ترامپ در آغاز جنگ با ایران رأی‌گیری می‌کند. انتظار می رود تیم کین سناتور دموکرات نیز طرح مشابه را هفته آینده به مجلس سنا بر رأی گیری بگذارد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها، اتحادیه‌های صنفی و حکومت فرانسه در مورد اصلاحات تقاعد در یک بنبست قرار گرفتند که این امر منجر به اعتصاب 36 روزه سراسری در این کشور شده است. اعتراضات امروز پنجشنبه نیز ادامه گرفت. در مورد این موضوع جزئیات بیشتر را عبدالله پوپالزای به توجه می رساند.
اعتراضات و اعتصابات به رهبری اتحادیه صنفی فرانسه در ماه دسامبر سال گذشته علیه رئیس جمهور ایمانوئل مکرون زمان آغاز شد که او پلان بازنگری سیستم تقاعد را طرح کرد. این اعتراضات و اعتصابات منجر به مختل شدن و توقف خدمات ترانسپورتی و مسدود شدن مکاتب شد و تأثیرات سو را به سکتور انرژی و برق فرانسه نیز وارد کرد. برخی از این تظاهرات منتج به درگیری با پلیس نیز شده است. سوال کلیدی اتحادیه صنفی سن تقاعد است. حکومت فرانسه پیشنهاد میکند که کارمندان تا سن 64 سالگی کار کنند تا حقوق تقاعد خیش را به طور کامل به دست دارند، در حالی که سن قانونی تقاعد 62 سالگی است. حکومت فرانسه از نقطه نظر سیستم جهانی به این موضوع می نگرد، در حالی که اتحادیه‌های صنفی امتیازات را از نقطه نظر مشقت در محل کار می بینند. با این وصف حکومت می گوید که خواستهای اتحادیه‌های صنفی را در نظر گرفته اند و تحت غور می باشد. اما رهبری این اتحادیه اظهارات حکومت را ادعای بیش نمی دانند. فلیپی مارتینز رهبر اتحادیه صنفی کارگران چپ افراطی خروج کامل این بسته پیشنهادی اصلاحات را مطالبه می نماید و زمانی که از او پرسیده شد که این اعتراضات و اعتصابات چه وقت پایان می یابد، چنین پاسخ داد.
Dans l'état de tension dans lequel est notre pays.
ما از حقوق کارگران دفاع میکنیم، نه از اتحادیه صنفی. زمانی که کارگران دانستند که آنچه که ما مطالبه میکنیم سر میز قرار گرفته، آن زمان این اعتراضات خاتمه خواهد یافت. بار دیگر تکرار میکنم که ما میدانیم که این اصلاحات بد است. حکومت به یک سوال ساده ما پاسخ نداده است. چه رسد رسیدگی به کارهای کامل و طولانی.
در حالی که رقم اشتراک کنندگان تظاهرات در حال پایین آمدن است، اما این اعتصاب طولانی ترین اعتصابات بعد از سال 1968 است که به یک دردسر برای آبرین و مسافرین مبدل شده است. امبونو کومبا یکی از مسافرین خط آهن میگوید:
Voilà, moi je veux pas mélanger les revendications qu'on porte.
حداقل باید یک راه حل اتخاذ شود که به این اعتصابات خاتمه دهد. همگی دوباره به وظایفشان برگردند و مشکل خط آهن و ترانسپورت نیز پایان یابد.
اینکه این اعتراضات و اعتصابات با چه نتیجه و چه زمان خاتمه می‌یابد، سوال است که گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که ایران یک از پنج شریک بزرگ تجارتی افغانستان است و افزایش تحریم ها بر ایران به اقتصاد افغانستان نیز آسیب می رساند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که گسترش تنش ها میان این دو کشور همکنون بر قیمت برخ از کالاهای وارداتی در افغانستان اثر گذاشته است. خبرنگار ما حسیب مودودی از کابل در مورد گزارش می دهد.
با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران و احتمال افزایش تحریم‌ها بر ایران، در کابل نیز خیلی‌ها نگران تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد افغانستان هستند. وزارت صنعت و تجارت هم میگوید که تحریم‌ها بر ایران اقتصاد افغانستان را نیز صدمه خواهد زد.
اما در کل ما ابراز امیدواری می‌کنیم و ما به امید داریم که روابط تجارتی ما با همه کشورهای جهان بگونه خوبتر و بهتر صورت بگیره، جدا از مسائل سیاسی، جدا از مسائل امنیتی. در بخش روابط تجارتی سیاست مایی است که ما میخواییم با هر کشور تجارت خوبتر و بهتر داشته باشیم.
در حال حاضر افغانستان و ایران به ارزش تا $2 میلیارد در سال با همدیگر تجارت دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که به درازا کشیده شدن تنش‌ها میان ایران و امریکا، بهای مواد نفتی و سایر کالاهای وارداتی از ایران را افزایش خواهد داد.
تنها اگر در بازار ما شما ببینیم در این اواخر موضوع قیمت مواد نفتی در حدود حد اقلش 10% افزایش داشته.
در حال حاضر در کنار مواد ساختمانی و مواد غذایی، مواد شوینده و حدود 30% نفت مورد نیاز افغانستان نیز از ایران وارد می شوند. برخی از تجاران افغان بدین باورند که افزایش تحریم ها بر ایران افغانستان را در واردات این کالاها با چالش روبرو خواهد ساخت.
افغانستان بازار درست پره، یعنی دک بازار دی پتلور یا بتن زور از کی افایوا تا کی نکست سالیا تا صبر وسی چ 50 دی سونه د څومره کار کړی ولې زما در ټول چې موږ اندیشمن یو پدې کې چې کته شنه چې دا څه دوا ولري حتمان تاثیرات راوړي او تاثیرات یې منفی تاثیرات.
در همین حال وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که هند در تلاش است تا بندر چابهار ایران را از تحریم های امریکا معاف سازد. بندر چابهار یکی از بنادر بدیل بندر کراچی است که عمدتاً افغانستان و هند از آن استفاده می کنند. سفارت ایران در کابل از گفتگو در این باره خودداری کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده باقی برنامه خبری از امواج رادیو آشنا صد امریکا روی موج 100.5 FM و همچنان موج متوسط 1296 هستید. در ادامه گزارش ها، ده ها زن و طفل اعضای خانواده های داعشی پاکستانی تبار امروز با حضور جرگه سران قومی آنسوی خط دیورند در جلال آباد به اقاربشان تحویل داده شدند. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
بر روز چهارشنبه سران قومی آنسوی خط دیورند برای تسلیمی خانواده های داعشی های پاکستانی با جلال آباد آمدند. طرفین بر حضور محرم شرعی خانواده های داعش توافق کردند. این سران قومی خواستار مجازات جنگجویان داعش و از تحویلی خانواده های آنان به سران قومی یانسوی خط دیورند استقبال می کنند. ملک عثمان شینواری یکی از اعضای جرگه ویژه تسلیم دهی خانواده ها در مورد می گوید.
در این جرگه علمای ننگرهار و بری سپیده قوم ننگرهار و شراکت کرده بود که این جرگه ای خانواده از طریق جرگه با کسانی که محرم شریعشان باشد تسلیم شو، نه با کس دیگر. اگر هر کس با کس دیگر بده مسئولیتش بدور شو موال، چرا که ما مسئولیتی چیز نداریم که شناخت چیز شناختشان با پیش دولت است.
شماری از فامیل های داعشی های پاکستانی کالاهای خود را به روز پنجشنبه بسته و با اقاربشان روانه یانسوی خط دیورندند. بیشتریان ها از سرنوشت جنگجویان داعش آگاهی ندارند و از تحویلی با اقاربشان استقبال میکنند. این دو تن از خانمان داعشی های پاکستانی هستند که تای دو ماه قبل به دولت در ولسوالی چین ننگرهار تسلیم شدند. اقارب این خانواده ها از تسلیمی آنها خرسندند. اورگزه جوانی است که برای تحویلی 15 عضو خانواده خود از منطقه اورگزی یا سوی خط دیورن به جلال آباد آمده است و خانم های دایشی های پاکستانی مربوط به خود را تسلیم شد. از ما 15 خانم اینجا، خواهران و زنان برادران من هستند. خوش هستیم که نجات یافتن، هیچ مشکلی ندارند و خیلی کمک شدن. سرگرمی و گدوباش اطفال در این محل آنان را خوش نگه داشته است. پس از آن که خود خانواده ها محرم شرعیشان را به اداره امنیتی بینی ننگرهار تثبیت نمودند، با اقاربشان روانه پاکستان شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، برنامه های رادیو آشنا صد امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. همچنان بعد از 7 صبح تا 7 شام برنامه های رادیو آزادی روی عین موج برنامه هاشان تقدیم می شود. در آخرین گزارش این بخش برنامه در مورد ای که رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در پیوان به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تعیین شده آن پایان نخواهد یافت است. کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید که روز دوشنبه که آخرین مهلت کاری این کمیسیون است، به 95% شکایت ها رسیدگی خواهد شد. در همین حال نهادهای ناظر انتخابات گفتند که کار رسیدگی به شکایت ها با کندی پیش می رود. از این رو اعلام نتیجه نهایی نیز به تعویق افتاده است. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد گزارش می دهد.
با گذشت 15 روز هنوز هم کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان در حال بررسی شکایت های انتخاباتی است. مقام ها در این کمیسیون می گویند که در 21 ولایت آرای 870 محل به بازشماری رفته است.
تا روز دوشنبه که پایان در واقع وقت رسیدگی ولایتی هست، همونطور که قبلا هم گفته بودیم که 95% ولایات تمام میکنن کار خود را، تمام میکنن با امید خدا. دیگه 100% به این خاطر گفتن نمیتونیم که در افغانستان 100% هیچ کار وجود نداره.
با گفته این کمیسیون، حجم بیشتر شکایت ها در برخی از ولایت ها سبب شده که رسیدگی آنها اندکه به تاخیر بیفتد. سخنگوی این کمیسیون میگوید که مرحله استناف هایی در برخی از ولایت ها دو روز پیش آغاز شده است.
استناف هایی حالا شروع شده دیگه، انشالله که باز بعد از اینکه استناف هایی یعنی به پایان برسه، استناف هایی ثبت شود، 15 روز دیگه به دنبال از او باز کمیسیون مرکزی وقت حد اکثر نیاز داره که باید به قضای استناف های رسیدگی کنه.
اما نهادهای ناظر انتخابات میگویند که رسیدگی به شکایت ها کند است و سوی هم در میان کمیسیون های انتخاباتی برای رسیدگی به شکایت ها هماهنگی لازم وجود ندارد.
روان کند پیش می رود و دوم ظرفیت سازی لازم به دفاتر ولایتی صورت نگرفته بود. تفاهم بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت خصوصا در موارد تکنیکی وجود نداشت. که شکایت ها اکثر در کابل ثبت شدن و ارسال ازی به ولایت ها هم یکی از موارد بود که تأثیر گذاری خود بالای تأخیر پروسه داشته.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان شکایت های انتخاباتی را از لحاظ ماهیت به 3 دسته تقسیم کرده که از این میان 3272 شکایت آن جرایم انتخاباتی، 4303 شکایت آن تخلف های انتخاباتی و 1371 شکایت آن تخطی های انتخاباتی شناخته شدند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود داشته های برنامه های لایف یا زنده رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد باز پخش برنامه ها تقدیم می شود. امیدوار هستم که شما شب خوش آرام در پیش داشته باشین. وقت به کامتان.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.